برای بعضی از بیمارانی که وضعشون شدید شده، انشاءالله برای بیمارانی که اگر در اطراف خودتون سراغ دارید، برای همه یه حمد با صلوات بخوان. اللهم صل على محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح ناله الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله 16 درباره کسی بود که تمام مهرش رو به شوهرش بخشیده، ولی قبل از آنی که زفافی واقع بشود از شوهر جدا شده است. در اینجا تمام بخشیده و بهرم و طلاق منصفه، آیا باید از جیب خودش معادل نصف مهر رو به شوهر علاوه بر اون تمامی که قبلا بخشیده بدهد یا نه؟ مشهور این بود که باید بدهد، منتها فعلا در شاخه ابراء داریم بحث میکنیم، اونجایی که مهر به ذمه زوج بوده و زوجه ابراء کرده. در اینجا ادعا شده که قاعده اقتضا می کند بر این که زوجه معادل نصف مهر از جیب خودش بده. ما در این قاعده تردید کردیم، بعد رفتیم سراغ اخبار. سه تا روایت اینجا داریم که دلالاتش ببینیم چه اندازه مقبوله. روایت اولا رو خوندیم، روایت اولا معتبر بود سندن و دلالتش هم بر مدعای مشهور ظاهر بود. یه نکته در این روایت، من این نکته رو امروز توجه میدم، بعدن به دردمون میخوره. روایت این بود میفرمود به این که بدیدون همون باب 41 حدیث 2 بود، میفرماید ازا جعلت حفی هلن، وقتی که شوهر رو نسبت به تمام مهری که به ذمه داشت حلال کرد، بعد ازا 41 بود حدیث 2 باب 41، ازا جعلت رو فی هلن فقط قبضت هم من او. شاید به این جمله فقط قبضت هو، یعنی امام کأن با این بیان میخواد بفرماد این حکم تعبدی نی، این به منزله تعلیله. میفهم وقتی که حلال کردی و ابراء کردی بدهی زوج را در زمینه مهریه، اون حکم قبض داره. وقتی قبض کردی با نصف برگردونی، وقتی قبض کردی با در طلاق نصفشو برگردونی. بنابراین یه تعبد نیست روایت، بلکه یه استدلال عقلی است که تو ابرا کردی شوهر را و این ابرا به منزله قبض است. حالا که تمام مهریه رو قبض کردی، وقتی طلاق گرفتی با نصفش رو بدی. از کجا از جیب مبارکت بدی؟ این به منزلت تعلیله. حالا میام تو بعضی دیگه از روایات لعنه اصلا داره، تعلیل صاف داره. ما رو این کار داریم که آیا این یه تعبدیست بزن بالای سرمون یا یه تعلیلیست. تعلیل رو ببینیم تا چه اندازه میتونیم هضم کنیم. امام میفرماید ابراء هم به منزله قبضه، مثل قبضه. چرا؟ به علت اینکه مثل اینکه گرفتی بهش دادی، هبه چیه؟ بگیر بهش بده. خب ابراء هم همون نتیجه شه، مثل اینکه گرفتی بهش دادی. اثر ابراء همون اثر قبض ثم الهبه است. امام میگه به این دلیل تو گرفتی مهریتو، وقتی مهریت گرفتی به هر کی دادی، یا به زوج دادی یا به شخص اجنبی دادی، مهریه رو قبض کردی. حالا که طلاق میگیری باید نصف مهریه رو برگردانی. محافظه رو به اجنبی میتونن بفروشن، هبه کنن، چرا نمیشه؟ اجنبی هم میشه داد. و اما حدیث دوم، حدیث یک این بابه، یک باب 41 ابواب مهور. چرا حدیث یک رو عقب انداختیم؟ برای اینکه حدیث یک باب 41 درباره عین خارجیه، ما درباره دین داریم میگیم، ابراء داریم میگیم. زمر میشد فروخت، اما ابراء به صاحبش نمیشه فروخت. فراموش من نکردم حرفی که زدم. ایشون میگه شما گفتید ابراء نمیشه، حکم فروش نداره. چیزی رو به صاحب ذمه نمیشه فروخت، چون خودش در ذمه خودش مالک نمیشه. اما به شخص ثالث من میتونم بفروشم، بگم از زید 100 من گندم طلبکارم، 100 من گندمی که از زید طلب خوام، یا به عنوان مهریه به هر عنوان به فلان کس میفروشم، اشکالی نداره به شخص ثالث فروختن، چون ثالث میتونه در ذمه این آقا مالک بشه. اما انسان در ذمه خودش که نمیتونه مالک بشه. حالا اجازه بدید من این حدیث رو بخونم. در این حدیث سندش محمد ابن الحسن به اسناد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب، اینا همه از ثقات، عن صالح ابن رزین، این شخص مجهول الحال، صالح ابن رزین مجهوله، عن شهاب ابن عبد ربه. شهاب ولو یه مقداری محل بحثه در کتب رجالیین، ولی که این بیشتر توصیف کردن شهاب ابن عبد ربه رو. بنابراین اگر مشکلی تو این سند باشه به خاطر صالح ابن رزینه. میگن حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع، از صالح ابن رزین نقل کرده، باعث قوتش میشود. ما قبول نکردیم این معنا را در باب اصحاب اجماع. گفتیم اصحاب اجماع کسانی هستند که اجماع بر قبول قول خودشون هست، نه ما بعدشون یا ما قبلشون. خود اونها اجماعی هستند.
تعبیر داره اجماع العلماء علی تصحیح ما یصح عنهم.
بله، یعنی اون چیزی که تا اون ها صحیح باشه خود اونها پذیرفته میشوند، قبوله. حالا این بحث اصحاب اجماع چیزی نیست که من در دو کلمه بگم. خواستید یه وقتی هم مطرح میکنیم تا براتون ثابت بشه که چنین نی ما اصحاب اجماعی داریم که از ضعاف بدترین ضعاف نقل کردن، بدترین ضعاف. روایت معمول بوده از هر کسی میشیندن نقل میکردن، صحت و سقمشو باید از کتب رجالیه فهمید. به هر حال خب ان شهاب ابن عبد ربه قال سألتو ابا عبدالله ان رجل تزوج امرأتن علا الف درهم، مردی ازدواج کرد با زنی با مهریه 1000 درهم، فبعث بها الیها. بعث بها یعنی چه؟ یعنی 1000 درهم رو فرستاد الیها، تحویلش داد. این دین نیست، عین خارجی تحویل داده. فردت ها علیه، زن برگردون، با معرفت بود اون زن. و وهبت ها له، وهبت یعنی اون زوجه، ها یعنی 1000 درهم، لهو یعنی لزوج. و قالت، یه جمله حکیمانه هم گفت، گفت انا فی که ارغب منی فی هذا الالف، تو برای من از این 1000 درهم خیلی بالاتری، علاقه من به این اموال دنیا و 1000 درهم و اینها بستگی نداره. هیه لک، هیه این 1000 درهم لک، برای تو بخشیدم. فتقبلها منها، زوجم بی انصافی نکرد، برگردونه بگه اختیار دارید، ما هم نسبت به شما همین طور هستیم. زوج قبول کرد. ثم علاوه بر این بی انصافی، بی انصافی دومی هم کرد. ثم طلقها قبل ان يدخل بها، طلاقش داد قبل از عروسی. قال لا شيء لها، زن چیزی گیرش نمیاد، تمام مهریه رو بخشید. و ترد علیه 500 درهم، از جیب مبارک یه 500 درهمی هم باید دستمزد بدهد به جناب زوج. اون 100 تا که بهش بخشید، یه 500 تا. چرا؟ چون طلاق منصفه. چه فرق میکنن بین این بخشش به زوج یا بخشش به شخص ثالث؟ اگر به ثالثی بخشیده بودی، آیا هنگام طلاق مجبور بودی و ملزم بودی که نصف از جیبت بدی یا نه؟ بودی. حالا هم که به زوج بخشیدی، مثل بخشش به شخص ثالثه. خب این روایت سندشو که توجه کردین مشکل داشت، ولی دو تا سند دیگه هم داره. این سند شیخ بود در تهذیب، رواه الکلینی، مرحوم کلینی هم در کافی نقل کرده، ولی کلینی هم تا ابن محبوب رسونده، بعدش صالح ابن رزینه، بعد از صالح ابن رزین شهاب ابن عبدالربه هست. پس اون شخص مجهول الحال که صالح ابن رزینه در سند کافی هم هست. بعد می فرمایند و رواه صدوق به اسنادی عن شهاب، علاوه بر کلینیو در کافی و شیخ در تهذیب، مرحوم صدوق هم در من لا یحضر این حدیث رو نقل کرده، منتها در سند او صالح ابن رزین نیست. مرحوم اردبیلی در جامع الرباط نه اون اردبیلی فقیه، اردبیلی رجالی در جامع الروات میگه سند صدوق بس شهاب صحیح. پس این سند سوم صحیح شد، سند روایت رو توانستیم زندش کنیم مضافاً الی عمل المشهور. منتها از نظر دلالت چی؟ این مربوط به عین خارجیه. آیا میشه القاء خصوصیت کرد یا اولویت قائل شد؟ بگیم اونجا که عین خارجی اگر باشه برگرداند، در موقع طلاق باد از جیب مبارکش نصف مهریه رو بده، آنجا که در عین بگوییم باید در دین هم بگوییم القا خصوصیت کنیم، یا نه بگیم کار عین آسان تره، کار دین مشکل تره. عین تحویل گرفته، بخشیده اتلافه، عین تحویل گرفته سپس بخشیده اتلاف کرده، ولی در دین شبیه قبض بود، قبض که نبود، اتلاف که نبود، اسقاط حق بود، ولذا اونقدر که در دین عین میتوانیم بگیم در دین بود وضوح نیست. لااقل بگیم اولویتی نداره، اولویت عکسه. از دین به عین آمدن آسانه، از عین به دین رفتن مشکل، چون عینو میگیرن بعد که بخشید اتلافه، به خلاف دین که چیزی تحویل نگرفته، ابرا کرده، ابرا مستونه. خب این هم این روایت دلالتش خوب، حالا نسبت به مسئله آینده که خوبه، نسبت به این مسئله هم اگر کسی قائل به القاء خصوصیت بشود به خب اونی بحثی که دیروز کرده، اون اشکالی بود که ما داشتیم، حالا در جنبندی میرسیم به اون. اجازه بدید من حدیث سوم رو هم براتون بخوانم. بله اونهایی که اهل خبره باشن ما به عنوان اهل خبره میپذیم. و اما حدیث دیگر، حدیث یک باب 35، حدیث یک باب 35. این حدیث علی ابن الحسن ابن فضال عن محمد ابن اسماعیل عن منصور بزرگ، بزرگ فارسی بوده، ظاهراً عربی شده منصور بزرگ، بزرگ لقبش بوده. این منصور هم ثقه است، عن ابن مزینه ثقه است، عن محمد ابن مسلم ثقه است. بعید نیست ما سند حدیث رو بتوانیم سالم بدانیم. عن منصور بزرگ، عن ابن عزینه، عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبد الله عن رجل تزوج امرأة فامهرها 1000 درهم، 1000 درهم برش قرار داد، و دفعها الیها. تا اینجاش مثل اون حدیثه، ولی اینجا فرق میکنه الان. و دفعها الیها، تحویلش داد، فوهبت له 500 درهم، نصفشو بهش بخشید، زن نصف مهریه رو بخشید، و ردت ها علیه، اون نصف رو برگردون خدمتش. ثم طلقها قبل ان يدخل بها، طلاقش داد قبل از آنی که زفافی واقع بشود. امام چی فرمود؟ قال ترد علیها الخمس، الخمسه مئه، الخمسه مئه درهم الباقیه. اون 500 تا که خودش بخشید، این 500 تا دوم هم باید برگردونه. چرا؟ اینجا لعن نداره، مسئله رو معلل به یه دلیل عقلی کردن. لعنها انما کانت لها خمسه مئت درهم، لأنها انما کانت لها خمس و مئت درهم. یعنی این در واقع این زن 500 تا درهم بیشتر مالک مستقر نبود، اون 500 تا متزلزل بود. خب اون 500 تایی که مستقر بود بهش دادی، 500 تا متزلزل هم حالا که طلاق داده باید بدی. خوب دقت کردی؟ 500 تایی که مستقر بوده اونو بخشیدی، 500 تای متزلزل هم برگشته. درست؟ لأنها انما کانت لها خمس و مئت درهم فوهبت ها له فهبتها، اینم دقت کنی دنباله تعلیله، فهبتها ایاها له و لغیرهی سوا. چه فرق میکنه به شوهرش ببخشه یا با سادس ببخشه؟ اگر به سادس بخشیده بود اندت طلا باید اون 500 تا برگردونه یا نه؟ حالا هم که به شوهر بخشیده اندت طلا باید 500 تا رو برگردون. بله؟ میگه مثل همه، میگه زوجه و شخص ساده، زوج و شخص ساده مثل همه. اجازه. خب این روایت ولو با محل بحث ما دو تا تفاوت داره. اولا ما در دین داریم صحبت میکنیم، این عینه. ثانیاً ما در ابراء کل داریم صحبت میکنیم، این هبه نصفه. ولی از این تعلیلی که امام آورده ممکن است کسی عمومیت استفاده کنه، بگه ما نحن فی هم داخل شامل، چه فرق میکنه بین نصف و بین کل؟ امام میگه با شخص سالس این فرق نمیکنه. وقتی با شخص سالس فرق نمیکنه، تمام ببخشه یا نصف ببخشه؟ نصف بخشیده و نصف دیگر بده. مالک مستقر نسبت به نصف بوده، اونو بخشیده، اون نصف دوم مالک متزلزل بوده که با طلاق قبل دخول برگشت. بله، خب همین از کردم دیگه، از کردم مورد ولو دو خصوصیت داره، اما از علت ما بیاییم عمومیت بفهمیم، بگیم از نصف به کل میریم، از عین به دین میریم. خب این سه تا روایت که توانستیم اسناد همه رو تقریبا تقویت کنیم، عمل مشهور هم مطابقش هست، دلالت هاشم بد نیست. خب آیا ما می توانیم در مقابل چنین نصوصی بایستیم و بگیم نه؟ یا از یه طرف، از سوی دیگر وقتی ما گفتیم این یه دلیل عقلی است و یه تعبد نیست، دو تا شاهد داشتیم که این دلیل عقلیه و تعبد نیست، یکی لعنه در حدیث سوم، یکی چیزی شبه تعلیل در حدیث دوم. اگر دلیل عقلیه ما به عرف مراجعه کنیم، آیا عرف واقعا اینو اجحاف در حق مرء نمیدانه؟ مطابق قاعده دیگه، قاعده هم دلیل عقلاییه، عقلی نه، عقلایی، عقلایی دلیل عقلاییه. عقلا هم همین میگن، قاعده میگن، المؤمنون عند شروطهم، همون میگن عقلا، اوفو به لغود دیگه، یه عمل عقلاییه. آیا عقلای اهل عرف اینو میپذیرن یا میگن هادا اجحافون فی حق مرآ هازا زدرون علیه؟ او اگر بخشیده هدفش این بوده که با او زندگی کند، نه اینکه بخشیده که از او جدا بشه یه چیزی هم از جیبش بده. زن دادش در میاد میگه آقا من به تو بخشیدم برای که با هم باشی، بخشیدم که منو طلاق بدی، یه چیزی هم از من بگیری، هزار درهم که نداری هزار درهم هم از من بگیری. اقدام کرده، اما اقدامش مشروط بوده، مقید بوده، چون مشروط بوده شرطش حاصل نشده. مگر شما بگید این جز شرایط نیست، جز دواییه. فرق بین الشرائط و دوائی، شرایط اگر تخلف بشود خیار تخلف شرطه، اما دوائی اگر تخلف بشود اینو داشته باشید، در همه جای فقه به درد میخوره. شرایط اجازه، این نکته رو، این نکته دقت کنید، شرایط ضمن العقل در هر کجا در فقه باشه اگر تخلف بشود خیار تخلف شرط دارد، اما دوائی من دائم این بوده ولی در ضمن عقل شرط نکردم، محرک من این بوده، هدف من این بوده، اما تو قرار داد اینو نگنجاندم. مثل این است که بنده دائم این است پول میدم به زید قرض، هیچ شرطم بهش نمی کنم، اما میدانم این آدمی است هر وقت از ما پولی گرفته یه چیزی گذاشته روش داده، میگن ربا نیست چون شرط نکرده، ولو انگیزه من بوده. دوائی میگن اثر نداره در عقد، شما انگیزت این بوده میدانیست یه آدم خوبی و سربراهیه و حق شناسیه، یه چیزم میذار روش میده، بیش از سود بازارم میده، خب این دائیه. ضمن العقد دفعه دوم میدونه، سوم هم میدونه، اما شرط ضمن العقد نیست. ما هم بگیم مرعه که آمده بخشیده به زوج تمامی یا نصف را، شرط نکرد به شرط این که با هم بمونیم، دایش این بوده جلب قلبی بکند و از نظر روانی ما رو تحت تأثیر قرار بدهد و خجل و شرمندش کنه، زوجم که پوسکلوفتر از این حرفا بوده نه خجل شده نه شرمنده، گرفت و تو جیبش گذاشت، بعدم زنن طلاق داد. بگیم نه، چون جز دوائی بوده تخلفش اشکالی نداره. به هر حال اگر بخواهیم نظر عرف رو ببینیم روایت رو نمیتونیم بپذیریم، اگر بخواهیم روایت رو بگیریم نظر عرف رو نمیتوانیم بپذیریم. مگر این که بیاییم و بگیم بابا این حملش میکنیم بر استحباب. روایت امره، ام که صریح در وجوب نیست، ظاهر در وجوبه، قابل حمله بر استحبابه، ما اینا حملش میکنیم بر استحباب. و علا کل حال اجازه، و علا کل حال ما باشیم و ضوابط فقه حق با مشهوره، ما باشیم و ضوابط فقه حق با مشهوره. روایت نه یه روایت، چند تا روایته، حال اون دو روایت قابل خدشه است از نظر این که اولویت نداره. روایت اولی که خوندیم که قابل خدشه نبود، موردم مورد ابراء بود. ما باشیم و علال قاعد، من میفهمم قواعد فقه این میگه، فقه جواهری همین است که باید بگیم. اما از اون طرف هم واقعا این مسئله چون قابل هضم نیست برای عقلای از اهل عرف، برکی بگن خیلی به زحمت میپذیره. ما میگیم بیایید و یک کاری کنیم، بگیم احتیاط این است زوج بدهد، زوجه بدهد، و احتیاط این است زوج نپذیرد. این پول اضافی رو از جیب مرعه نپذیرد. احتیاط که بد نیست، مخالفت که نکردیم با روایات، روایات رو قبول کردیم، فتوا هم دادیم، اما یه احوت استحبابی بکنیم، بگیم مناسب این است که زوج همچین چیزی را پذیرا نشود. فردا به مناسبت شهادت امام باقر سلام الله علیه تعطیله، و پس فردا چهارشنبه درس هست، فراموش نفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آقا اینجا